أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع بحث تفسیر موضوعی بود، گونه شناسی اسلام ستیزی از نگاه قرآن کریم. در جلسه قبل عرض شد که آیات قرآن کریم 7 گروه اسلام ستیز رو معرفی کرده که اگر بخوایم بر حسب سیر تاریخی یادآوری کنیم، اولین گروه و تشکل همون مشرکان قریش هستند یا مشرکان عرب هستند، با محوریت و مرکزیت مشرکان قریش. بعد از اون ما یک نفاق پنهان داریم، یک نفاق خاموش داریم که در حلقه اول صحابه پیامبر بزرگوار اسلام بودن و شکل گرفتن و اینها از همون تقریبا سالهای اول علنی شدن بعثت پیامبر اکرم تشکلشون شروع شد و بودند. بعد هجرت کردند به مکه، در مکه هم جزء همین گروه بودند. این جریان و تشکل دوم هست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از این گروه تعبیر میکنند به منافقان مکی، یعنی نفاقی که از مکه و از همون آغاز بعثت پیامبر اکرم شروع شد. بعد از اون ما در هجرت پیامبر اکرم رو به مدینه داریم. در اونجا گروه سوم منافقان مدنی هستند، منافقان آشکار، منافقان نامدار به رهبری عبدالله ابن ابی که معروف هستند به منافقان مدنی. آیات زیادی در وصف اینها اومده، در اقدامات اینها اومده. سوره منافقون هم اگر همه سوره درباره اینها نباشد، بخش اعظمی از این سوره درباره این نفاق. بعد از جریان نفاق مدنی ما یهود و نصارا رو داریم. اینها هم گروه دیگری از اسلام ستیزان هستند که در قرآن معرفی شدند. بعد از اینها ما گروه گروه دیگر رو داریم. اینا اسلام آوردن. در فتح مکه گروه های زیادی از مشرکان ایمان آوردن و پیامبر بزرگوار اسلام تعمدن اسم اینها رو طلقاء گذاشت، یعنی آزاد شدگان، و تعبیر مسلم و مسلمان و اینها رو پیامبر اکرم بر اونها به کار نبرد. اینا هم یک گروهی هستن که بعداً در جبهه اسلام ستیزان قرار گرفتن. گروه بعدی ما گروه مرفهان رو داریم و یا به تعبیر قرآن اونهایی که دچار ارتداد باطنی و فرهنگی می شوند. اینا گروه هایی هستن که قرآن کریم از اونها یاد کرده به اسلام ستیزان. اگر بخوایم این چند تشکل، چند گروه رو به لحاظ اهدافی که قرآن معین کرده و اقداماتشون در دو گروه خلاصه بکنیم، در دو جریان خلاصه بکنیم، جریان مشرکان عرب و بعد یهود و نصارا و نفاق مدنی در یک جبهه قرار دارن و نفاق مکی به اضافه بیمار دلان و طلقا، اینها در گروه دیگری قرار دارند و مرفعان. این الذین فی قلوبهم مرض که یک گروهی هستن و قرآن هم خیلی رو اونها تأکید داره، اینها در واقع از آیات قرآن استفاده می شود که پیاده نظام این دو جریان هستن. گروهی زیر علم اون جریان اول هستن گاهی و گاهی در جریان دوم حضور دارن. این دو جریان که خلاصه شد، اینا به لحاظ اهداف و عمل کردشون با هم تفاوت دارن. جریان اول که مشرکان مکه باشن و یهود و نصارا باشن و منافقان مدینه باشن، هدفشون برچیده شدن اسلامه. تمام کوشش و تلاششون این بود که این دین پا نگیره و پیامبر بزرگوار اسلام را از بین ببرن و چیزی به نام دین اسلام و جامعه اسلامی مطرح نباشد. بعد از این هدفشون دیدن که این هدف براشون میسر نیست، هدف دیگری رو تعبیه کردن که قرآن کریم یادآوری میکنه در سوره بقره. میفرماد ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم من دین ان دینکم ان استطاعوا. این جبهه اول، این یهود و نصارا، این مشرکان، این منافقان مدینه مدام با شما در ستیزن، مدام میجنگن، مدام اذیت و آزار میکنن، حتی یردوکم ان دینکم، تا اینکه شما رو به ارتداد و کفر بکشانن و دین اسلام را از بین ببرن. در آیه دیگر میفرماید یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعب الله الا ان یتم نوره. تمام هدف اینها این استش که نور خدا رو، دین خدا رو، اسلام رو و جامعه دینی رو از بین ببرن. درباره یهود و نصارا به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید لن ترضا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. لن در ادبیات عرب به معنای هرگز است، به معنای نفی ادب، ابدی است. و ای پیامبر، این یهود و نصارا از تو راضی نمیشوند، دست از سر تو بر نمیدارن مگر اینکه از ملت اونها پیروی کنی، یعنی از دین اونها، از فرهنگ اونها، از آداب و رسوم اونها، از ارزش‌های اونها پیروی بکنی. اگر در برهه‌ای از زمان کوتا میان همراهی میکنن و ساکت میشن، نه به این معناست که از هدف خودشون دست برداشتن. اینا هر وقت فرصت بکنن ضربه‌ای که بخواهن به تو و دین تو میزنن. این که میفرماید از تو راضی نمیشن به معنای شخص پیامبر اکرم نیست، شمائل پیامبر اکرم نیست، از تو به عنوان رسول من، از تو به عنوان آورنده آخرین دین و آخرین کتاب آسمانی، اینا دست از سر تو و این دین و این قرآن بر نمی دارن مگر اینکه به هدفشون برسن. این یه هشدار ابدی است، یه هشداری است که به جامعه دینی و جامعه اسلامی می دهد که اگر بعضن کوتاه می آیند، دم از زندگی مسالمت آمیز می زنن، دم از همراهی و اینها می زنن، بدونید که اینها نیت واقعیشون نیست، چون لن ترضا، اینا هرگز از تو راضی نمیشوند. از این دست آیات در قرآن کریم زیاد داریم که انشالله به مرور به تحلیل اونها میپردازیم. اما هدف دوم، اون جریان دوم که عرض کردم، نفاق مکی هستش، مرفعین هستن، طلقا هستن، اینا در صدد برچیده شدن اسلام نیستن، هیچ تلاشی نمیکنن که اسلام و دین تضعیف بشه و از بین بره، بلکه میکوشن که این دین حفظ شه، این جامعه حفظ شه، به خاطر اینکه هدف اینها تسلط بر همین دینه، تسلط بر جامعه اسلامی هستش بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام. بنابراین اون هدفی که برای خودشون تعیین کردن مستلزم حفظ همین دینه و نگهداری از همین دینه تا زمانی که فرا برسد و بتونن به اهدافشون برسن. جریان طلقا، جریان مرفهینی که از مؤمنین بودن و جریان نفاق مکی که از مکه با پیامبر بزرگوار اسلام هجرت کردن، در این جریان دوم قرار دارن که به ظاهر از اسلام حمایت میکنن، دفاع میکنن، در جنگ ها شرکت میکنن، ولی شرکت های بی خطر، بی آسیب، که حالا در بحث های تفصیلی آیاتشو بررسی میکنیم. فعلا میخوام یک دورنمایی از این موضوع، از آیات قرآن در ذهن شریف شما عزیزان باشد تا به مرور زمان در جلسات بعد آیاتش رو بررسی بکنیم. هدف اینا تسلط بر دین است، اما نه دینی که پیامبر اکرم و قرآن می‌فرماید، دینی که همسو با اغراض اونها هست، از طریق ایجاد انشعاب در دین، تفسیر برای تشریع بعد از بعضی از احکام، ابطال برخی دیگر از احکام اسلام، تمرکز بر ظاهرگرایی و برخی از شعائر و مبارزه با روح دین و به تعبیر دیگر بی‌خاصیت کردن دین، اینا از اهداف این جریان دوم اسلام ستیزی هست. آیات 104 تا 107 سوره بقره و آیات دیگری که در سوره اسراء و در سوره نساء و آل عمران آمده در معرفی همین جریان بسیار خطرناک دوم هست که قرآن کریم به اون اشاره کرده و به اونها پرداخته. از این دو جریانی که عرض کردم، جریان اول در عصر بعثت پیامبر اکرم ظهور و نمود بیشتری داشت، جریان دوم در خفا بود، در حاشیه بود، در سایه بود، و لذا بیشترین مقابله پیامبر اکرم با جریان اول اسلام ستیزی بود، یعنی با یهود و نصارا و مشرکان عرب بود. در اواخر عمر پیامبر اکرم این جریان یه ظهوری و بروزی پیدا کرد و پیامبر اکرم اقداماتی کردند، ولی اقدامات پیامبر اکرم قرین به توفیق نشد و نتونستن ریشه این جریان دوم را از بین ببرن به دلایل مختلفی که الان جاش نیست، ولی اقدامات پیامبر اکرم نشد اون اثری رو که میخواهن بگیرن و این جریان رو خلع سلاح بکنن. جریانی که در تبوک را اندازی کردن اینها، بعد تخلفشون از جیش اسامه، بعد یوم الخمیس در اون روزهای آخر رحلت پیامبر اکرم و جریان سقیفه و اینها اقداماتی بود که در واقع اونها شروع کردن در اواخر عمر پیامبر بزرگوار اسلام، چون آثار رحلت در حرکات پیامبر اکرم نمایان شده بود. خود حضرت در سال آخر عمر مبارکشون به برخی از اصحاب فرمودند که این سال آخر عمر من است، و در اونجا تلاششون رو و آیاتی هم که نازل شد، آیاتی بود که بیشتر ناظر بود به همین مقابله با جریان دوم. اما بعد از رحلت پیامبر اکرم، در اواخر عمر پیامبر اکرم و بعدش، این جریان ظهور پیدا کرد و بروز پیدا کرد، اقداماتی داشت. قبلش آیاتی درباره اینها آمد، آیاتی نسبت به بعد از رحلت پیامبر اکرم نازل شد و هشدار داد و مؤمنین رو و جامعه دینی رو راهنمایی کرد. پس پیامبر بزرگوار اسلام تمام هم و غمشون مقابله با اون جریان اول بود و رسالتشون همین بود، رسالت حضرات معصومین. و شیعه بعد از رحلت پیامبر اکرم هم مقابله با این جریان دوم اسلام ستیزی است، و این مطلبی است که پیامبر بزرگوار اسلام در روایاتی به کرات فرمودن. در روایتی فرمودن که انا صاحب التنزیل و علیون صاحب التعویل، من صاحب و نگهبان و حافظ ظاهر قرآنم، تنزیل قرآنم، ظاهر اسلام هستم، و علی علیه السلام نگهبان و صاحب تعویل قرآن، باطن قرآن، روح اسلام هستش و ایمان هستش. در روایت دیگری که مرحوم مجلسی فرموده و مضمون این روایات رو در مجامع روایی اهل سنت آمده و مرحوم علامه امینی در جلد هفتم القدیر نقل کرده، این است که یا علی انا اقاتلهم علی التنزیل و انت تقاتلهم علی التعویل، من باید برای تنزیل قرآن بجنگم، تنزیل اسلام بجنگم و جهاد و کوشش کنم، و تو باید برای تعویل قرآن جهاد کنی و مقاتله کنی، و هر دو مربوط می شود به اسلام. بنابراین این آیات و روایات می گویند که یک ستیزی با تنزیل قرآن است که پیامبر اکرم عهده‌دار مقابله با اون شد، یک ستیزی با تأویل قرآن و اسلام است که حضرات معصومین و شیعه عهده‌دار و مکلف شدند به مقابله با این جریان. اینها در آیات قرآن کریم هست، در روایات هم هستش که کرات بیان شده. تنزیل قرآن و تنزیل اسلام یعنی این، من مأمور هستم که ظاهر شرک رو از جامعه بردارم، بت‌پرستی رو بردارم، توحید به معنای اذعان به اصول دین، شهادتین رو و شهادت به معاد رو، انجام نماز و زکات رو، اینها وظیفه من است. ظاهر اسلام، ظاهر احکام رو من باید گسترده بکنم، در واقع اسلام یه گستره جغرافیایی پیدا بکنند. اما اینکه این اسلام و حقیقت اسلام و باطن اسلام در حوزه فرد و جامعه، در حوزه‌های گوناگون فرهنگی و دینی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و معیشتی، این وظیفه در واقع حضرات معصومین هستن. نکته دیگر این استش که این مقاتله با تأویل قرآن، یعنی مقاتله با جریان دوم اسلام ستیزی، از جهاتی پیچیده تر و دشوارتر از مقاتله با اسلام ستیزان جریان اول هست، یعنی جریان شرک و یهود و نصارا. چهار دلیل داره. اولین دلیلی که از آیات و روایات استفاده می شود این است که در قتال و مبارزه با جریان اول اسلام ستیزی مرزها کاملا روشنه، معلومه این ور چی میگه، اون ور چی میخواد. این ور میگه با توحید باشد، نفی بت‌پرستی باشد، نماز و زکات و اینها باشد. اون طرف که جبهه شرک هست و یهود و نصارا هست، به صراحت مخالف این آموزه ها هستن. بنابراین در جبهه اسلام، در جبهه مسلمین تردید و شبهه و در واقع اینها پیش نمیاد. دلیل دوم این استش که در مقاتله با جریان اول، پیامبر بزرگوار اسلام یک شخصیت قدسی دارد. این شخصیت قدسی پیامبر اکرم شناخته شده، در جامعه پذیرفته شده. همه پیامبر اکرم رو به عنوان مرجع دینی، به عنوان مرکزیت دین میشناسن. هر اختلافات در فهم دین به پیامبر اکرم منتهی می شود. او فصل الخطاب است، در امور اجتماعی هم همینطور. اما بعد از رحلت پیامبر اکرم چنین قداستی، چنین مرکزیتی، چنین محوریتی در جامعه نبود. لذا بعد از پیامبر اکرم خیلی ها ادعا کردند که مفسر قرآن هستند، فقیه هستند و اسلام شناس هستند. و اینها باعث شد که اون مرجعیتی که پیامبر اکرم برای حضرات معصومین، خصوصا برای حضرت علی علیه السلام میخواستن، این در واقع محقق نشه و این در واقع کار رو برای حضرات معصومین دشوارتر میکردن. نکته دیگری که در اینجا هست، علت دیگری که در اینجا هست این استش که همون جریان دوم اسلام ستیز با هوشیاری شعار حسبنا کتاب الله رو مطرح کردن، به این معنا که ما یه مرجع بیشتر نمیخوایم و اون قرآن هست، و سنت پیامبر اکرم رو نفی کردن به خاطر اینکه قرآن در واقع کتاب آسمانی است که آیاتش وجوه معنایی زیادی دارد و هر کسی میتواند این آیه رو طبق خواسته خودش و هدف خودش تفسیر بکنه. اما اگر سنت پیامبر اکرم به عنوان مرجع باقی بماند، امامت امیرالمومنین به عنوان مرجع باقی بماند، دیگه نمیتوانن اون اهداف خودشون رو پیاده بکنن. بنابراین این شعار هوشیارانه انتخاب شد که قرآن کافیست، چون میدانستن که با مطرح کردن قرآن میتوانن با تمسک به همین آیات، برخی از آیات قرآن، اهداف خودشون رو پیش ببرن. زمزمه‌ای که و شعاری که امروز هم رواج پیدا کرده در واقع در میان جوانان ما، در میان مردم، در محافل علمی مطرح میکنن که آقا قرآن فقط باید سند باشه، قرآن فقط باید مرجع باشه، میخوان مرجعیت ائمه علیهم السلام و حجیت و اعتبار سخنان حضرات معصومین رو کنار بذارن و این رو در میان ما شیعیان دارن رواج میدن. لذا هر حرفی که میزنی میگن آیه قرآنش کدومه، هر حکمی که میگویی میگن در قرآن چرا نیومده، در قرآن چرا نیومده. میخوان تمام ذهنها رو متمرکز بکنن بر قرآن، یک حجت دیگری، هیچ مرکز و محوریت دیگری نباشد، چون قرآن رو میشود تفسیر به رأی کرد و هر کسی قرآن رو اون جوری که میخواهد تفسیر کند. همینها باعث بروز اختلافات و انشعابات دینی در جامعه شد، کجیها، انحرافها، فلسفه تراشی برای دین. اینا چیزهایی است که جریان دوم در واقع ایجاد کردن و با تمسک به همینها تونستن که بر حوزه اسلام تسلط پیدا بکنن و قرآن هشدارهای متعددی پیش از رحلت پیامبر اکرم داد. فقط من دو آیش رو میخونم: ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. ای مسلمان، ای مسلمین، ای مؤمنان، بدانید که میخوان در دینتون اختلاف ایجاد کنن، انشعاب ایجاد کنن، و بدانید و هوشیار باشید که اگر این انحراف ایجاد شود، دین و شما از مسیر اصلی خارج میشوید. دو سه تا بیان از امیرالمومنین علیه السلام براتون میخونم و این بحث مقدمه ای رو انشاءالله جمع میکنیم تا در جلسه بعد وارد بحثای تفصیلی در این هفت جریان بشویم. فقط من ترجمه میکنم بیانات امیرالمومنین در خطبه نهج البلاغه است. این بیانات نشون میده که این جریان اسلام ستیز به دنبال چی بود، چه پیامدهایی داشت و دشواری مقابله با اینها چیست، و اینها میتواند برای ما در واقع یک نقشه راهی باشد و ما بدانیم که در عصر حاضر این جریان‌های اسلام ستیز چه ویژگی‌هایی دارند، چه اوصافی دارند، و ما از چه مسیرها و از چه رخنه‌هایی لطمه می‌خوریم و ضربه می‌بینیم. در نامه 53 به مالک می‌فرماند که فإنها ذات دین کان اسیرن فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا. این دینی که می‌بینی مالک اسیر بوده، اسیر اشرار بوده بعد از رحلت پیامبر اکرم. دین که اسیر اشرار باشه، یعنی دین ورزی و دینداری مردم اسیر اشراره، ولی خود دین به عنوان قرآن، به عنوان معارف انتزاعی قرآن اسیر کسی نیست. خود روایات حضرات معصومین اسیر کسی نیست. این که دین رو به گونه ای تفسیر بکنیم و مردم رو به دنبال دینی خاص بفرستیم، مراد امیرالمومنین است که دین اسیر شد بعد از رحلت پیامبر اکرم و هر جوری خواستن با این دین رو تفسیر کردن و هر جوری خواستن عمل کردن. در خطبه 123 میفهمد ولکن نا انما اصبحنا نقاتل و اخواننا فی الاسلام. پیامبر اکرم تکلیفش معلوم بود، مسلمین در اون عصر تکلیفشون معلوم بود، با دشمن میجنگیدن، با دشمن آشکار و صریح که مشرکین و یهود و نصارا باشد. اما ما باید با کسانی بجنگیم که علم اسلام دستشونه و ادعای مسلمانی میکنن. حالا ما چرا باید بجنگیم؟ علاما دخل فیه من الزیق و الاعوجاج و شبهه و تأویل. به خاطر اینکه بعد از رحلت پیامبر اکرم این جریان در دین انحراف ایجاد کردن، شبهه ایجاد کردن، کجی ایجاد کردن و فلسفه تراشی ایجاد کردن. قد خازو بهار الفتن و اخذو بالبدع دون السنن و عذر المؤمنون و نطق الظالون المزلون. در بخش دیگری از نهج البلاغه در خطبه 124 می‌فرماید که فتنه‌ها ایجاد کردن، بدعت‌های در دین ایجاد کردن، مؤمنان نامدار رو خاموش کردن و در کناری گذاشتن و گمراهان و گمراه کنندگان اهل سخن و منبر و هدایت و رهبری جامعه شدن. این هم جریان دوم اسلام ستیزی هست که انشالله از جلسات بعد وارد تفسیر آیات میشیم به طور تفصیل درباره این گروه ها انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.